صبح روز انتخابات، ژنرال به هنگام راهپیمایی بامدادی خود تازی بی صاحبی را دید که بلدرچینی را از پشت پرچین ها دنبال می کند. سوت تیزی برای حیوان کشید و سگ ناگهان ایستاد، گوشهایش را تیز کرد و به او خیره شد و ژنرال را دید که با بالا پوش پوست شتری که تقریبا به دنبالش کشیده می شد و کلاهی در خور کشیش های فلورانسی در میان ابرهای شناور و دشت پهناور به امان خدا رها شده است. سگ در حالی که ژنرال با نوک انگشتانش پوست او را نوازش می کرد حسابی او را بو کشید، اما ناگهان خیز برداشت و از او دور شد. با چشمان طلاییش به او خیره شد، قرشی حاکی از سوءظن کرد و ترسان از آنجا گریخت. ژنرال در مسیری ناشناخته به دنبال سگ رفت و به محله فقیرنشینی با خیابانهای تنگ پرلجن و خانه‌های آجری با سقف‌های قرمز رسید که از حیاط‌هایشان بوی شیر برمی‌خاست. فریادی ناگهانی به گوشش رسید: مردنی نیقلیونی! فرصت نکرد جا خالی بدهد تا تپالی گاوی که از استبل به طرفش پرتاب شده بود به وسط سینه‌اش نخورد و به صورتش نپاشد. اما آنچه او را از منگی دوران پس از ترک اقامتگاه ریاست جمهوری به در آورد نه اصابت تپاله بلکه کلمات بالا بود. نام مستعاری را که نیو گرانادایی ها به او داده بودند می دانست. نام مرد دیوانه بود که به واسطه پوشیدن اونیفورم های مضحکش مشهور بود. حتی یکی از سناتورهایی که خودشان را لیبرال می نامیدند در غیاب او این نام را در کنگره به زبان آورده بود و فقط دو نفر در اعتراض به او قیام کرده بودند. اما خودش هیچ وقت شخصا آن را به گوش نشنیده بود. مشغول پاک کردن صورتش با دامن بالا پوشش شد و هنوز کارش را تمام نکرده بود که نگهبان مخفیش که او را تعقیب می کرد با شمشیر برکشیده از میان درختان بیرون دوید تا توهین کننده را تنبیه کند. ژنرال با صورتی برافروخته از خشم به طرف نگهبان برگشت و پرسید: تو دیگر اینجا چه می کنی؟ افسر ناگهان به حالت خبردار ایستاد: من فرمانبردارم عالی جناب. ژنرال جواب داد: من عالی جناب تو نیستم. ژنرال با چنان خشمی درجه ها و عنوان ها را از روی لباس او کند که افسر از اینکه فهمید ژنرال قدرت لازم برای گرفتن انتقامی سنگین تر را ندارد احساس خوشبختی کرد. حتی خوز پالاسیوس که او را خوب می شناخت به سختی می توانست از علت این خشونت سر در بیاورد. روزی فاجعه بار بود. تمام صبح را با همان سراسیمگی که به انتظار آمدن مانوئلا می گذرانید در اطراف خانه قدم زد، اما از کسی هم پنهان نکرد که این بار اشتیاقش نه برای خود او بلکه برای شنیدن اخبار کنگره است. دقیقه به دقیقه میکوشید پیشرفت کار کنگره را پیش بینی کند. وقتی خوزه پلاسیوس جواب داد که ساعت 10 است، ژنرال گفت: مهم نیست که عوام فریب ها چگونه میخواهند به او کردنشان ادامه دهند، حالا حتما رأی گیری را شروع کردند. سپس پس از تأملی طولانی با صدای بلند پرسید: چه کسی میتواند بگوید آدمی چون اردنتا چه فکری در سر دارد؟ خوزه پالاسیوس میدانست که ژنرال این را میداند، چون اردنتا هنوز اینجا و آنجا مینشست و علت و حدود رنجیدگی خاطر خود را جار میزد. یک بار وقتی خوزه پالاسیوس داشت رد می شد، ژنرال بی مقدمه پرسید: تو فکر می کنی فیلد مارشال سوکره به چه کسی رأی خواهد داد؟ خوزه پالاسیوس نیز مانند ژنرال می دانست که فیلد مارشال سوکره نمی تواند رأی بدهد، چون در هیئت نمایندگی کنگره همراه مونسینیور خوزه ماریا استوز اسقف اعظم سانتا مارتا به ونزوئلا رفته بود تا درباره شرایط جدایی آن کشور مذاکره کند. این بود که بعد از پاسخ به ژنرال به حرکتش ادامه داد: شما بهتر از هر کسی می دانید سینیور. ژنرال نخستین بار بعد از بازگشت از راهپیمایی نفرت بارش لبخند زد. ژنرال به رغم اشتهای متغیرش تقریبا همیشه قبل از ساعت 11 پشت میزش می نشست تا یک تخم مرغ آب پز را با یک لیوان نوشیدنی بندری بخورد یا به تکه‌ای پنیر ناخنک بزند، اما آن روز وقتی دیگران داشتند نهار می خوردند او از بهارخواب به جاده چشم دوخته بود و چنان چشم انتظار بود که حتی خوزه پالاسیوس جرأت نکرد حواسش را پرت کند. ساعت از 3 گذشته بود که پیش از دیدن کالسکه مانوئلا که از پشت تپه‌ها بالا می آمد صدای سم‌های قاطر را شنید و از جا پرید. دوان دوان به استقبالش رفت، در کالسکه را باز کرد تا در پیاده شدن از آن به او کمک کند و از لحظه‌ای که چهره او را دید فهمید که دون خواکین موسکرا بزرگترین فرزند خانواده پوپایان به اتفاق آرا به مقام ریاست جمهوری کشور انتخاب شده است. واکنش او بیش از آن که ناشی از عصبانیت یا سرخوردگی باشد از گیج شدگی بود، چون خودش با این اطمینان که دون خواکین موسکرا انتخاب نمی شود او را به کنگره پیشنهاد کرده بود. به فکر عمیقی فرو رفت و دیگر تا وقت خوردن چای حرفی نزد. اولین سوالش این بود: حتی یک رأی هم به من ندادند؟ حتی یک رأی هم به اون نداده بودند. با این همه اعضای هیئت نمایندگی رسمی متشکل از نمایندگان وفادار که با او دیدار کردند بعد توضیح دادند که هوادارانش موافقت کردند رأی به اتفاق داده شود تا او به عنوان بازنده یک رقابت تلخ جلوه نکند. ژنرال خیلی رنجیده بود و به نظر نمی رسید بتواند به ظرافت این بازی زیرکانه پی ببرد. در عوض به این فکر بود که اگر استعفایش را همان بار نخست پذیرفته بودند بیشتر در شأنش می بود. ژنرال آه کشید و گفت: حاصل کلامان است که عوام فریبان پیروز شدند، آنم دوبار. با این حال سخت مراقب بود که آشفتگیش را پنهان کند تا لحظه‌ای که در سرسرا با آنها خداحافظی کرد. هنوز کالسکه آنها از نظر ناپدید نشده بود که ژنرال به سرفه چنان شدید گرفتار شد که خانه ییلاقی را تا شب هنگام به حالت آماده باش نگه داشت. یکی از اعضای هیئت نمایندگی گفته بود تصمیم کنگره با احتیاط کامل گرفته شده تا موجودیت جمهوری را حفظ کند. او این اظهار نظر را نادیده گرفت، اما شب وقتی مانوئلا او را مجبور می کرد تا یک کاسه کوچک سوپ را سر بکشد به او گفت: تا کنون هیچ کنگره یک حکومت جمهوری را حفظ نکرده است. پیش از خواب آجودانها و خدمتکارانش را فرا خواند و با لحن رسمی همیشگیش به هنگام اعلام کنارگیری های مشکوکش چنین گفت: من فردا کشور را ترک می کنم. اما فردا که نه، 4 روز بعد این کار را کرد. در این مدت متانت از دست رفتهش را بازیافت. اعلامیه‌ای تودیعی را دیکته کرد که در آن از زخم‌های قلبش سخنی نرفته بود و به شهر برگشت تا تدارک سفر را ببیند. ژنرال پدرو آلکانتارا هران، وزیر ارتش و نیروی دریایی دولت جدید، نه از سر مهمان نوازی بلکه برای محافظتش از تهدیدهای مرگ که روز به روز بیشتر می‌شدند، او را به خانه‌اش در کال لا انسنانزا برد. قبل از ترک سانتافه ده بوگوتا، برای اینکه اندوخته‌اش را بیشتر کند، چیزهای قیمتی اندکی را که هنوز در تصرف داشت به پول نقد تبدیل کرد. علاوه بر اسب‌ها، سرویس نقره‌ای را که یادگار دوران پرتجمل پوتوسی بود فروخت که بدون محاسبه ی اهمیت تاریخی و ارزش کار دستی زیبای روی آن، فقط قیمت فلز خالصش توسط زرابخانه دولتی معادل 2500 پزو تخمین زده شده بود. بعد از آخرین تصفیه حساب‌ها دارایی او عبارت بود از 17600 پزو و 60 سنتاو پول نقد. یک حواله 8000 پزویی از حساب خزانه‌داری کل کارتخنا، یک مستمری مادام العمر که از طرف کنگره برایش تعیین شد و حدود 600 اونس طلا که در صندوق‌های مختلف پخش کرده بود. این بقایای اسفناک اموال شخصی او بود که در روز تولدش یکی از بزرگترین ثروت‌های سراسر قاره آمریکا محسوب شد. صبح روز حرکتشان در کیسه‌هایی که خوزه پالاسیوس بی عجله و همزمان با لباس پوشیدن ژنرال بسته‌بندی کرده بود، فقط دو دست لباس زیر مستعمل، دو پیراهن شور و واشور، یک ردای نظامی با دو ردیف دکمه که حدس می‌زدند از طلای آتاهوالپا باشد، یک کلاه خواب ابریشمی و کلاه قرمز که فیلد مارشال سوکره از بولیوی برایش آورده بود جا داده شده بودند. پا افسارش شامل دمپایی هایی بود که در خانه می پوشید و یک جفت پوتین ورمی. در صندوق های جنرال که خوزه پالاسیوس حملشان می کرد، علاوه بر جعبه داروها و چند چیز قیمتی، کتاب های قرارداد اجتماعی نوشته ژان ژاک روسو و هنر جنگ نوشته رایموندو مونتکوکولی جنرال ایتالیایی و دو فهرست گرانبهای کتاب که به ناپلئون بناپارت تعلق داشت و توسط سر رابرت ویلسون پدر آجودانش هدیه شده بود دیده می شد. وسایلش انقدر کم بود که در یک کوله پشتی سربازی جا می گرفت. جنرال وقتی می خواست به اتاقی برود که هیئت نمایندگی منتظرش بودند، چشمش به این وسایل افتاد و گفت: خوزه عزیزم، هیچ وقت باور نمی کردیم چون این افتخاراتی داخل یک کفش جا بگیرد. به هر حال، هفت قاطر بارکش ژنرال، صندوقچه های پر از مدال، قاشق و چنگال های طلا و تعداد زیادی اشیاء قیمتی، 10 صندوق حاوی نامه های خصوصی، 2 صندوق پر از کتاب هایی که خوانده بود و دست کم 5 صندوق لباس و چندین صندوقچه پر از انواع خرت و پرت بی ارزش تلمبار شده را حمل می کردند. همه اینها روی هم حتی سایه ای از محموله‌ای که ژنرال 3 سال پیش از لیما با خود آورده بود هم به شمار نمی رفت وقتی اختیارات سگانه ریاست جمهوری بولیوی و کولومبیا و دیکتاتوری پرو به او داده شده بود. ردیفی از حیوانات بارکش، 72 صندوق و بیش از 400 صندوقچه پر از اشیاء بیشماری را که قیمتشان تعیین نشده بود حمل می کردند. در آن اوضاع و احوال، او بیش از 600 کتاب را در کیتو بر جا گذاشته بود و هیچ وقت هم تلاشی برای پس گرفتنشان به عمل نیاورد. حدود ساعت 6 بود. باران هزار ساله لحظه‌ای باز ایستاده بود، اما هوا هنوز ابری و سرد بود و خانه که به تصرف سربازان در آمده بود، آرام آرام بوی گند سربازخانه را می گرفت. اسواران و سربازان وقتی دیدن ژنرال خاموش در احاطه آجودانهایش از ته راه رو می آید و در روشنایی سحرگاهان رنگ پریده به نظر می رسد، بالا پوش از روی شانهش افتاده و کلاه لب پهنش سایه های صورتش را عمیق تر می کند، برپا خواستند. طبق یک اعتقاد خرافی قدیمی رایج در منطقه آند، دهانش را با یک دست مال آغشته به اودوکولون پوشانده بود تا وقتی در معرض جریان هوای آزاد قرار می گیرد آسیبی نبیند. هیچ علامت و درجه نظامی روی لباسش نداشت و اثری هم از آن قدرت بی پایانی که روزی در اختیار داشت دیده نمی شد. اما حاله جادویی قدرت او را از افسران پر سر و صدای همراهش متمایز می کرد. با گام های آرام از راه روی دراز حصیر پوشی که باغ درونی را دور می زد گذشت و به طرف سالن پذیرایی رفت و به نگهبانهایی که هنگام رد شدنش به حالت خبردار در می آمدند توجهی نکرد. قبل از ورود به سالن پذیرایی، به روشی که حالا دیگر خاص کشیش هاست، دست مالش را تا کرد و توی آستینش گذاشت و کلاهش را به یکی از آجودانهایش داد. علاوه بر کسانی که در خانه به مراقبت گمارده شده بودند، بقیه شخصی ها و سربازان نیز از نخستین ساعت بامداد از راه رسیده بودند. آنها به صورت گروه های پراکنده قهوه می نوشیدند و لباس های تیره و صدای فرو خوردهشان فضا را با رسمیت غم‌زده‌ای سنگین کرده بود. صدای تیز و ناگهانی یک دیپلمات از فراز زمزمه ها شنیده شد.
این مراسم به تشییع جنازه می ماند.
هنوز حرفش تمام نشده بود که احساس کرد ابری از اودوکلون هوای اتاق پشت سرش را اشباع می کند. آنگاه در حالی که فنجانی از قهوه داغ را بین شست و انگشت نشانش گرفته بود برگشت و این اندیشه آزارش می داد که شبح تازه وارد به سالن ممکن است سخن جسارت آمیز او را شنیده باشد. اما نه، با آنکه آخرین بازدید ژنرال از اروپا 24 سال پیش یعنی زمانی صورت گرفته بود که هنوز خیلی جوان بود، خاطرات خوش او از اروپا از بیزاریش برجسته تر بودند. به همین علت هم دیپلمات اولین کسی بود که ژنرال به او نزدیک شد تا با حد اکثر احترامی که فکر می کرد شایسته انگلیسی هاست به او تبریک بگوید.
ژنرال گفت: امیدوارم هوا در هایت پارک خیلی مه‌آلود نباشد.
دیپلمات لحظه‌ای درنگ کرد، چون در روزهای اخیر شنیده بود ژنرال می‌خواهد به 3 جای مختلف برود که هیچ کدام از آن 3 لندن نبود. اما لحظه‌ای نگذشت که به خود آمد. دیپلمات گفت:
ما می‌کوشیم کاری کنیم که خورشید شب و روز برای عالی جناب بتابد.
رئیس جمهور جدید آنجا نبود، چون کنگره او را غیاباً انتخاب کرده بود و بیشتر از 1 ماه وقت لازم بود تا خودش را از پوپایان به آنجا برساند. به جای او ژنرال دومینگو کایسدو، معاون انتخابی رئیس جمهور آمده بود که درباره‌اش می‌گفتند هر مقامی در این جمهوری برایش کوچک است، چون رفتار و قدرت تشخیص یک پادشاه را دارد. ژنرال با احترام زیاد با او احوال پرسی کرد و به طنز گفت:
آیا می دانی که من اجازه خروج از کشور را ندارم؟
حاضران همگی با اینکه می دانستند این حرف شوخی نیست خندیدند. ژنرال کایسدو قول داد که یک گذرنامه معتبر با نامه‌رسان بعدی برایش به هوندا بفرستد. هیئت نمایندگی رسمی از کسانی چون اسقف اعظم شهر و دیگر مردان سرشناس و افسران عالی رتبه و همسرانشان تشکیل می شد. شخصی ها، زنگال و نظامی ها چکمه سواری پوشیده بودند تا بتوانند این تبعیدی نامدار را چند کیلومتری همراهی کنند. ژنرال انگشتر اسقف اعظم و دست زنان را بوسید و بی هیچ هیجانی با مردها دست داد، چون آن استاد تمام عیار تشریفات با تشریفات مطلوب در آن شهر ناشناخته پاک بیگانه بود و در مورد آنها بارها چنین گفته بود: اینجا صحنه تئاتر من نیست. همچنان که از اتاق رد می شد، با همه آنها به نوبت احوال پرسی کرد و به هر کدامشان جمله ای را که قبلاً از کتابهای آداب معاشرت حفظ کرده بود تحویل داد، ولی مستقیم در چشمهای هیچ کدامشان نگاه نکرد. صدایش از شدت تب زنگدار و بریده بریده بود و لهجه کارائیبیش که سالها سفر و دشواری‌های جنگ از غلظتش نکاسته بود، در مقایسه با لهجه راحت آندی‌ها تنین خشنتری داشت. وقتی احوال پرسی تمام شد، رئیس جمهور موقت نامه ای را که به امضای تعداد زیادی از متشخصان نیو گرانادا رسیده بود، در بیان قدردانی ملت از سالهای خدمتگزاریش به او تقدیم کرد. ژنرال ضمن احترام گذاری دیگری به تشریفات محلی، تظاهر کرد که دارد نامه را در حضور جمع خاموش می‌خواند،
چون نمی‌توانست آن را بدون عینک بخواند مگر آنکه با خطی درشت‌تر نوشته می‌شد. وقتی هم که ظاهراً خواندن نامه را تمام کرد، چند کلمه تشکرآمیز مختصر خطاب به هیئت نمایندگی گفت که آنقدر مناسب موقعیت بود که هیچ کس نمی توانست فکر کند او سند را نخوانده است. آن وقت نگاهی به اطراف سالن انداخت و بی آنکه ذره ای از نگرانیش را پنهان کند پرسید: اردانتا نیامده؟ رئیس جمهور موقت به اطلاعش رساند که ژنرال رافائل اردانتا در پس سربازان شورشی برای پشتیبانی از مأموریت احتیاطی ژنرال خوز لارنسی و سیلوا به مأموریت رفته است. بعد یکی دیگر از حاضران صدایش را بلندتر کرد تا شنیده شود: سوکره هم نیامده. ژنرال نتوانست نیت پلیدی را که در پس این گزارش ناخواسته بود نادیده بگیرد. چشمهایش که تا آن لحظه تار و پرهیزگر بودند از ناآرامی تبالودی برق زدند و او بی آنکه بداند جواب چه کسی را می‌دهد گفت: فیلد مارشال آیاکوچو را از زمان حرکت ما مطلع نکرده بودند تا در مأموریتش اشکالی پیش نیاید. معلوم بود خبر ندارد فیلد مارشال سوکره دو روز پیش از مأموریت شکست خوردهش به ونزوئلا، جایی که اجازه نداده بودند وارد کشور خودش بشود، بازگشته بود. کسی هم به او نگفته بود که ژنرال دارد می رود. شاید هم به این علت که همه فکر می کردند او باید قبل از همه از این موضوع با خبر شده باشد. خوزه پالاسیوس این خبر را در لحظه خطیری شنید و سپس در بلبشوی روزهای آخر فراموش کرد. البته او این فکر موهش را نفی نمی کرد که فیلد مارشال سوکره از اینکه خبرش نکرده اند سخت خواهد رنجید. در اتاق نهارخوری مجاور، صبحانه با شکوه آمریکایی روی میز آماده بود. دلمه‌های مکزیکی پوشیده از سبوس ذرت، سوسیس خوندار با برنج، تخم مرغ نیمرو، انواع شیرینی‌های خوشمزه در پوشش‌های توری و چند ظرف شکلات داغ به ضخامت شیرینی‌های معطر. میزبانان صبحانه را به تأخیر انداخته بودند تا شاید او بپذیرد و در صدر میز بنشیند، هرچند همه می دانستند که او صبحها چیزی غیر از خشخاش دم کرده و سمق عربی نمی خورد. به هر حال زن صاحب خانه با دعوت از او برای نشستن روی صندلی که در صدر میز به او اختصاص یافته بود وظیفه‌اش را انجام داد، اما او این افتخار را نپذیرفت و لبخندی رسمی به تک تک حاضران زد و گفت: راه من خیلی طولانی است. غذایتان را نوش جان کنید. روی نوک پای ایستاد تا از رئیس جمهور موقت رخصت بگیرد و او هم در پاسخ آغوش تناورش را چنان گشود که همه توانستند ببینند ژنرال چه جثه کوچکی دارد و وقتی لحظه وداع فرا می رسد چه تنها و بی‌دفاع است. بعد دوباره با همه آقایان دست داد و دست تمام خانم‌ها را بوسید. کسی سعی کرد ژنرال را تا باز شدن هوا در آنجا نگه دارند، هرچند هم او و هم ژنرال می دانستند که هوا تا پایان قرن باز نخواهد شد. گذشته از این، اشتیاق ژنرال به رفتن چنان عیان بود که کوشش برای نگه داشتن او گستاخی محسوب می شد. صاحب خانه همراه او در زیر نمنم ناپیدای باران از باغ تا استابل رفت. سعی کرده بود با گرفتن بازوی ژنرال که گویی از شیشه ساخته شده بود به وسیله نوک انگشت‌هایش به او کمک کند و از فوران انرژی که همچون یک جریان نیرومند پنهانی در زیر پوست او روان بود و هیچ ربطی به آن جثه نحیف نداشت متحیر شده بود. نمایندگان دولت، هیئت‌های سیاسی و نیروهای مسلح که تا زانو در گل فرو رفته بودند و لباس‌هایشان از باران خیس شده بود، انتظار می‌کشیدند تا او را در اولین مرحله سفرش همراهی کنند، اما هیچ کس مطمئن نبود که چه کسی از روی دوستی و چه کسی به خاطر حفاظت از او و چه کسی برای اطمینان از اینکه ژنرال واقعاً می‌رود به آنجا آمده است. قاطری که برای اون نگه داشته بودند بهترین قاطر از میان صد قاطری بود که یک بازرگان اسپانیایی در عوض لغو محکومیتش به عنوان اسب دزد به دولت هدیه کرده بود. ژنرال تازه پایش را در رکابی که مهتر برایش نگه داشته بود میگذاشت که وزیر ارتش و نیروی دریایی با صدای بلند گفت: عالی جناب! ژنرال بی حرکت ایستاد. پایش هنوز در رکاب بود و زین را با هر دو دست گرفته بود. وزیر گفت: بمان و آخرین فداکاری را برای نجات کشورمان بکن. او جواب داد: نه هران، من دیگر کشوری ندارم که برایش فداکاری کنم. و این پایان کار بود. ژنرال سیمون خوزه آنتونیو دلا سانت سیما ترینیداد بولیواری پالاسیوس برای همیشه آنجا را ترک می کرد. او امپراتوری را از سلطه اسپانیا نجات داده بود که وسعتش 5 برابر وسعت اروپا بود. برای آزادی و متحد نگه داشتن آن 20 سال جنگیده بود و با دستی قدرتمند تا 1 هفته پیش از این ادارهش کرده بود. اما وقتی لحظه رفتن رسیده بود، حتی این تسلی را همراه خود نبرد که کسی رفتنش را باور کرده باشد. تنها مردی که به روشنی تمام می دانست او واقعاً می رود و به کجا می رود، همان دیپلمات انگلیسی بود که در گزارش رسمی خود به دولتش چنین نوشت: فرصتی که او برای خود باقی گذاشته، به زحمت برای رسیدنش به قبر کفایت خواهد.